بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بيشكو أهل بيت عليهم آلاف التحية والثناء صلوات كثيرة
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عبارات کتاب شریف نهج البلاغه رو ما از ترتیب ابتدایی نخوندیم. خاطر شریف عزیزان 28 جلسه قبل اگر باشه عرض کردیم که به این جهت که کتاب شریف نهج البلاغه ترتیب موضوعی و باب بندی نداره، اگر از ابتدا بخواد خونده بشه ده ها بحث علمی موضوعات مختلف داره. خطبه یک توحیدیه، بعد یکم تاریخی میشه، خطبه سه راجب سقیفه است، خطبه شش راجب بیعت امیرالمومنین با مردم در سال 35، همینطور هی عقب و جلو میره موضوعات. به مناسبت بحث اخلاقی داره عمدتاً، یا بحث توحیدی داره و یا مباحثی که به حکومت حضرت مرتبطه. ما سعی کردیم که سیر تاریخی بحث رو رعایت کنیم و حاشیه تاریخی به بحث بزنیم. عرض کردیم سه سطح داره بحث نهج البلاغه، یکیش توحیده و اگر راجع به توحید نهج البلاغه درست کسی بخواد بحث کنه دیگه خیلی سخته تو جلسه هیئت و اونم یه بیچاره مثل من و کار مشکل میشه. یکی از دلایل کمتر خونده شدن نهج البلاغه هم اون عمقیست که داره. یه بخشایش هم اخلاقیه، اینها هم حلش برای هر کسی آسون نیست. به جهاتی هم نمیشه خب بعضی از موضوعات رو مطرح کرد. ما سالهاست راجع به خطبه شیخ شقیقه میخواییم صحبت کنیم، خب خیلی جهاره خیلی جوانه و احتیاط میکنیم، گفتگو نمیکنیم. حالا که جلسه حدود 30 گفتگو راجع به نهج البلاغه یه چند جلسه ایست به شیخ شقیقه رسیدیم، یکم درش میخواییم وایسیم. بعضی از جملات امیرالمومنین رو بد نیست در ذهنمون باشه. بالاخره ما در طول عمرمون یکی دو ماه در سال در فاطمیه به سر میبریم، لذا برخلاف رویمون در خطبه شیخ شقیقه چون دیرم بهش رسیدیم و خدا هم خودش میدونه که ما هیچ برنامه ریزی نکردیم که نگرش داریم برای زمان خاصی، حالا رسیدیم به خطبه شیخ شقیقه که این خطبه ایست که راجبش قبلا گفتگو کردیم. صریح‌ترین نقد امیرالمومنین سلام الله علیه به خلفاست و به برای اینکه بحث رو خیلی نگهش نداریم که تا قبل از فاطمیه ازش عبور کنیم، چند جاش رو عبور کردیم. در واقع همونجا هم خیلی وای نستادیم. ابتدای خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به قصب فدک و شهادت زهرای اطهر جملاتی دارن، اینا رو ما عبور کردیم. اگه میخواستم در فدک بمونم وقت چند جلسه از وای میستادیم، نمیخواستم فعلا بمونم. حالا شاید هم قسمت شد اگر بحث ادامه پیدا کرد در فاطمیه برگشتیم. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره کردن به دوران حکومت خلیفه اول، این رو هم ما به دلائل این کارو نمیدونم چی بود نمیخواستیم خیلی بمونیم ازش عبور کردیم. میشه برگشتش کاری نداره، حرف زیاده، حرفمون تموم نشد اگر رد شدیم. اما دیگه چون خودم حاجت دارم و به جهتی قرار بود موضوعی رو درس بدم امسال در حوزه علمیه قم و به جهاتی نشد، به جهت مسائل اجتماعی نمیخواستیم شقاقی در جامعه ایجاد بشه، یه دو سه تا موضوعش رو میخوام تو این جلسه درس کنم که یک هفته پیش عرض کردم. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از نقد خلیفه اول رسیدن به خلیفه دوم، فرمودن که وقتی ایشون به حکومت رسید یغلظ کلمها، عباراتش بیاناتش غلیظ و خشن بود، و یخش و نمسها، رفتارش هم بسیار خشن بود، یکثر الاثار فیها، بسیار پر خطا بود، و الاعتذار عنها، هم عذرخواهی میکرد. اینجا وایسادیم جلسه پیش، اگر ما بخوایم اینجا واقعا وایسیم یک سال میتونیم وایسیم حداقل که شما نشنیده باشید. یعنی این ظرفیت داره که از هنرمندی های خلیفه دوم یه 50 جلسه یه حداقل گفته بکنه. حالا ما به اندازه که قصد کرده بودیم این بحث یه جایی در یه فضای علمی با بررسی اسناد و مدارکش بحث کنیم که ظاهراً به مصلحت نبود، یه دو سه جلسه مختصرش رو عرض میکنیم. بحث ما ابداً هیچ وقت بحثای ما با بددهنی، خدای نکرده تندی، خروج از ادب همراه نبوده. همین جام که خدمت شما میگم خیلی علمی نمیخوایم بحث کنیم، بازم توجه دارم که این مطلب در منابع غیر شیعه اومده باشه، اسنادش قابل اعتنا باشه، چیزایی نمیخوام عرض کنم که در منابع شیعه هست، اونا که چیزی دیگریست و شاید هیچ وقت فرصت نشه آدم بخواد در یک محفلی که از فضای علمی به دور نباشه و داستان و جریان هم درست نکنه آدم گفتگو کنه. و از اون طرف هم متاسفانه یه بدبختی است که گریبانگیر جامعه ما شده، اونم اینه که ما کم کم با پدیده دین هیئتی داریم مواجه میشیم که یه پدیده جدیدیه از تاریخ تشیع، و اونم اینه که ادعی که اینو من چند بار اشاره کردم هیچ وقت هم نمیشه ورود کرد، چون اگه بخوایم بهش ورود کنیم خیلی مسئله خطرناک و مجرمان این ماجرا بعضی از بزرگترا هستن. لذا در همین حد عرض میکنم که به دو سه جهت این بحث ما درش توقف کردیم. یکی این که شیعیان امیرالمومنین که خب سالی دو ماه در فاطمیه هستن نسبت به اون کسی که حتی اقلش اتهام به قتل زهرای اطهر سلام الله علیها یدک میکشه شناخت داشته میشه. نکته دیگرش اینه که در فضای جامعه ما، در کتب تاریخی ما، در کتابهای تاریخ درسی مدارس ما، در فضای عمومی به جهت رتوش شخصیت جناب خلیفه دوم با واقعیت شخصیت ایشون مواجه نیستی. تا چند هفته پیش که یه سخنرانی که سیدم بود در یه سخنرانی که متاسفانه در یکی از افرادی که هیچ وقت همیشه مسئولیت داشت، در خانه یکی از افرادی همیشه مسئولیت داشت هوا رو تمیز نگه دارن و هیچ وقت هم موفق نشد، و الحمدلله برجام باعث شد که آلودگی هوا برطرف بشه، و الان نمیدونیم آلودگی هوا این چیه، به برجام ربطش چی شد که هوا اینطوریه، خونه ایشونی سخنرانی کرد و از خلیفه دوم خیلی دفاع کرد این سید. به صورت زنده هم در صفحه خودش منتشرش کرد، منتها بعد حذفش کرد. پس معلوم میشه که کار به جلسات مذهبی و بعضی هیئت ها هم کشیده دفاع از شخصیت خلیفه دوم. ما با این حال قصد جرومنجر و تندگویی و بدگویی نداریم، آنچه هست رو میگیم. ایشون گفت ایشون به اسلام خدمت کرده، مجاهدت کرده، درد داره، واقعا خدا میدونه با درد درز میکنم که بعضی وقتا جریان های سیاسی آدم حیرت زده میشه که تو جریان های سیاسی یه نفر بود تو با یه نفر دیگه اختلاف داره سر اینکه یه نفر رای بیاره یا رای نیاره، بعد شما تهش میریم میبینین تا جلسه به اسم اهل بیت گرفته میشه و در اونجا از خلیفه دوم تجلیل میشه، حتی نسبت به این که حضرت حجت سلام الله علیه نسبت به قاتلان و غاصبان حق مادرشون عکس العملی نشون خواهند داد تخطئه میکنن و میگن اینا مؤمن بودن. بازم ما از دایره ادب خارج نمیشیم، ولی آنچه هست رو که باید بگیم. لذا در این عبارت علت این که در مورد خلیفه اول ما سخنی نگفتیم، تقریبا عبور کردیم، در مورد خلیفه دوم ایستادیم، این حادثه هم بود که حالا دیگه اشاره کردم که بر همین عرض کنم چرا ما اینجای خود بر یهوه وایستادیم. چون خورد به این که دیدیم یا آقایی در مجالس اهل بیت دیگه همه حرفاشون تموم شده، در مدح خلیفه دوم هم با هم گفتگو کردن و از علائم دودوزه بازی و عدم رو راستی اینه که این صوت رو، این فیلم رو حذف کردن و چند نفر از رفقای ما هم به ایشون گفتن که آقا شما منتشر کنید اگر اینو نگفتید. این خودش معلومه که جامعه رو میخوان بسنجن. لذا ما اینجا وایسادیم. امیرالمومنین فرمود که وقتی ایشون به حکومت رسید کلامش غلیظ بود، تند میگفت، درشتگو بود، بددهان بود، فحاش بود، خیلی هم خشونت عملی داشت به شدت. بعدم جلسه پیش عرض کردیم که از قبل تعیین شده مجازات نمی کرد، فل مجلس مجازات می کرد تا اینکه معلوم بشه که کار دست کی. لذا همه می ترسیدن هر لحظه. از نمونه هاش مثلا فضای شلاقی بود که ایشون رو سر مردم سوار کرده بود. حالا مثلا چند تا موردشو گفتیم، ده ها موردش هم عرض کردم، نگفتیم مثل این که مثلا تو بازار میرفت و میزد بازاری ها رو با شلاق، میگفت تو بازار ما کسی که مکاسب نخونده حق خرید و فروش نداره. اینم یه نوع زهد مندرآوردیه دیگه، یعنی از خدا داغ‌تر شدن. بله خوبه که بازاری فقه خرید و فروش بدون فقیه باشه، خیلی عالیه، اما فقط شرایطی گفتن، هیچ کس نگفته که کسی با کسی میخوای خرید و فروش کنی نباید مثلا باید حتما فقیه باشه. بله گفتن با طفلی که صغیره معامله نکنه، یا اگر معامله کرد پدرش اومد ولیش اومد گفت من ناراضیم باید برگردونه، بله اینو گفتن. گفتن آقا بیع فضولی نکن، مال غیر رو نفروش، غش در معامله نکن، نگفتن حتما با غیر فقیه معامله نکن. این شنیه که خود این شخص فقیهه، این از کجا در آورده که با غیر فقیه نمیشه معامله کرد و میشه شلاق زد مردم رو، شلاق بزنیم که چرا فقیه نیستیم؟ خب خود شما فقیه بودیم. حالا من چند تا نکته از فقاهت ایشون میخوام برای شما عرض کنم. امروز کسی که شلاق میزنه مردم بازار مدینه رو که چرا شما فقیه نیستید اومدید اینجا خرید و فروش میکنین، یکم راجع فقه خودش گفته بکنین، معلوم میشه چرا هی عذر خواهی میکرد. خب آدمی که بپرونه خطا زیاد میشه تو حرفاش، لذا باید چکار کنه؟ هی عذر خواهی کنه. کی عذر خواهی کنه؟ وقتی تابلو میشه. حالا اولیش که عذر خواهی نمیکنه، شلاق داره میزنه. اینا رو هم به اسم اسلام تموم کنه. یکی از ضررهای بزرگی که اسلام کرد در مورد شخصیت و رفتار ایشون این بود که اینا به اسم اسلام تموم شد. دو تا از همسرایشون مرتد شدن. و از افاضات ایشون از پیغمبر نقل کرده که لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته، مرد هر چی زنشو بزنه خدا ازش تو این یه مورد سوال نمیکنه. کسی که فهمش این از اسلام چطور دیگران رو توقع داره که شما فقیه باشید؟ بعد دیگران هم بگن اینا اهل ایمان بودن، اهل دموکراسی بودن، حالا هر چی بودن، اونا که از دنیا رفتن. ولی عجیبه واقعا. یکی از خطرات این که ما استراتژی مرحوم امام و رهبر معظم انقلاب در مسئله وحدت نفهمیم اینه که برای اینکه وحدت ایجاد بشه حذف کنیم حقایق رو. این غلطه. ما نباید شقاق ایجاد کنیم، نباید بی‌ادبی کنیم، نباید منازعه کنیم، نباید یقه مردم رو بکشیم. تو این ماجرای زلزله کرمانشاه این همه مردم و نظامی ها رفتن خدمت کردن به کسانی که از جهت تفکر دینی با ما فاصله داشتن. بله این خیلی کار درستی. به فقیر غذا دادن شرط ایمان نداره، آب دادن به تشنه شرط ایمان نداره، گرفتار زلزله زده شرط ایمان نداره. بله درست. این به این معنی نیست که بگیم اون که بزرگان ما میگفتن ما بهش اعتقاد داشتیم و حذف کنیم، ترویج کنیم. ایشون رفتارهای شخصی داشت که این رفتارهای شخصی رو به اسم اسلام معرفی میکرد. مثلا زهد، مثلا خیلی که میخواستن بگن ما زاهدیم، فرض بفرمایید که از این روستا میخواستن اصحاب برن اون روستا، مثلا برن تبلیغ. طلبه ها موقع مثلا محرمزون و محرم و سفر میرن تبلیغ، با یه هیئتی میرن دیگه، مثلا مؤمن میرن. اونایی هم که معمولا مؤمن نیستن تو تبلیغ مؤمن میرن، چون دلیل هم دارن مردم بدونن سوال کنن دیگه، نمیشناسن هم دیگه رو که بدون. آقا یه فرصتیست 10 روز مثلا یه سوالی دارن بپرسن، مثل نظامی ها که لباس کارشون تنشونه، طلبه ای هم که وارد عرصه میشه سربازی میکنه لباس کارش تنشه دیگه که مردم بشناسنش. ایشون میگفتش که خب وقتی میرید از این روستا به اون روستا کفشتون رو پاتون نکنید. خب کفشو برای چی داری؟ من که بتونی راه بری. بریده میگه که کان عمر یأمرنا ان نعلق نعالنا، دستور میداد که کفشمون رو بندازیم گردنمون، به شمائلنا و نمشی حفاتن و پابرنه حرکت کنیم، از این روستا به اون روستا. مردم میگن که اینا خیلی زاهدن، کفشان رو زیم گردنمون که مردم بگن اینا زاهدن، زهدمون دیده بشه. آقا اگر میخوای این کفشه رو به یه فقیر هدیه بده، نداری بخری پاورنه برو، این حرفی نیست. اما کفشو داری بندازی گردنت پاورنه برین، چه زهدیه؟ زهد این تعلق به دنیا، نه داشتن. داشتن دنیا که غیر زهد نیست، خروج از زهد نیست. این چه نکته‌ای داره؟ و کان ابی یعلق نعلیه، پسر بریده میگه خب دیگه روی این دستور خلیفه بابام این کارو میکرد. و یمشی من القریه الی القریه حافیه، همین یه روایت که الان دارم خدمت شما میخونم اصل مصدرش رو آوردم، این در مناقب خلیفه آمده، کتابی است به اسم محض الثواب، در عربستان هم چاپ شده، 3 جلدیه، تو جلد دوم صفحه 687ش این هست. بعد جلسه ای که خواست من از رو کتاب نشون میدم کجاش اومده، همینجا که عرض میکنم اینو جز مناقب حضرت شیخ آورده. مثلا خب یکی از راه‌های تبلیغ دین چی آقا؟ این که شما زبون مردم رو یاد بگیری صحبت کنی. در زهد ایشون این بود که زبون فارسی یاد نگیرید، خبیثه. از علائم جاهلی اینه که شما بیا بین مردم ردبندی کنی. کجا پیغمبر بین اقوام ردبندی کرد؟ شما زبون فارسی یاد نگیری چجوری میخواه اونایی که فارسن رو عرض کنن به اسلام دعوت کنی و تبلیغ اسلام کنی؟ آخه امروز برید ببینید در فتاوای محمد ابن عبدالوهاب همین هست یا نه، یه آموختن زبان خارجی حرام است. و میگن ای اینا عجب ملتی هست، آقا اینا بچه های خوبی هست، اینا به حرف سلفشون دارن گوش میدن، آموزش زبان انگلیسی حرام است. این از فتاوای محمد ابن عبدالوهاب. خب بیچاره درست داره رفتار میکنه، طبقه نظر امامش داره رفتار میکنه، منتها بد اینه که رفتار جریان وهابیت رو به اسم ائمه قدیمشون ثبت نکنی. فکر کنیم اینا قوم جدیدی هن. نه خیلی، کجا قوم جدیدی؟ ایشون حرام میدونه، عرض کنم از خبائث میدونست یا مثلا فرض بفرمایید اینقدر ما میریم این برانور حرفای با کلاس میزنیم، میگیم دستاتون رو بشورید غذا میخورید، ایشون اینو خیلی مثلا بچه ننه بازی میدونست اگر کسی بعد از غذا دستاشو بشور. اون کارا چیه؟ یا مثلا فرض بفرمایید که غذا که میخوردن دستشو به کف کفشش میکشید تا این چربی غذا، بالاخره کف کفش دیدید یه رده هایی داره، یکم استکاک ایجاد میکنه، بعد هم میگفت ان منادیل آل عمر نعالهم، روایت هم درست میکنه، گفت دستمال ما خاندان آل عمر کفشامون است. این اسلامه؟ آقا اینا رو گفته یا نگفته؟ کنگره تشکیل بدیم این اسنادش بررسی بشه ایشون این افاضات رو فرمودن یا نفرمودن؟ منابعش هم مال ما نیست. آیا بیادبی اگر بگیم شما حاجب خلیفه دوم مسلمان ها اینجوری نقل کردید، دروغ بستید به ایشون، اینا رو خالی بستید، یا ایشون اینجوری عمل میکرد؟ طرف اومده بود مهمونی خونه ایشون، غذا که تموم شد دستش چرب بود. خب اون موقع با قاشق چنگال که غذا نمیخوردن، الان که ما با قاشق چنگال غذا میخوریم دستمون رو میشوریم بعد غذا معمولا. اون موقع که با دست میرفتن تو کاسه آب گوشت، خب این دست چرب بود، بعد سختش بود طرف. خب همم بعضیا خب معده‌شون نمیکشه که دستشون رو به کف کفششون بکشن. مهمون یه خود معطل شد اینجور چپ و راست رو نگاه کرد، بعضی حرفای جناب خلیفه هم اینجوری که بالا 18 ساله، من نمیتونم دقیق بگم، یه خود معطل شد اینجور چپ و راست رو نگاه کرد که ببینه من به کجا بکشم دستمو. جناب خلیفه اینجوری عبارت رو بذارید بخونم، میگه که اکل الجارود عند عمر ابن الخطاب، غذا خوردن، خب غذا خوردن روزانه دو دست میخوردن دیگه، 64 بود، فلما فرقه قال یا جاریه، و این کنیزکه که پذیرایی میکرد گارسون بود، گفتش که حلامی الدستار، دستار دستمالی چیزی های کلینی مثلا از این چیزا داری؟ یعنی المندیل یمسح یده، مندیل این دستمال. جناب خلیفه میگفت دستمال ما رو کجا نصب کردن؟ جز آپشن های کف کفشمون محسوب میشه، منادیل ما کف کفشمون محسوب میشه. فقال عمر امسح یده که، عذر میخوام ببخشید، دیگه خلیفه دوم مسلمین فرموده بستکه، یعنی ببخشید عذرخواهی میکنم، یعنی دستت رو به ماتحتت بکش، به مهمان گفت او ذر یا رهاش کن، یعنی دائرا دستمال مهمان رو در جای دیگری نصب کرد. یا مثلا زهدی که اینو در فضائلش اینا رو همه رو آوردن، آقایون زهدی که کان عمر ابن الخطاب اذا مرض لا یتداوا به اشارت طبیب، به حرف پزشک گوش نمیکرد مریض میشد، خیلی زاهد بود. یا خوردن گوشت قرمز و واسه فساد دین میدونست. خب اینا رو آقا یعنی این که داریم به اسم اسلام معرفی میکنیم دیگه. عبارتش هم این بود ایاکم والاحمرین، بترسید از دو قرمز، اللحم و النبیذ، از گوشت و از شرابی به نام نبیذ، فانهما مفسدت للدین، باعث فساد دین میشه، و متلفت للمال، باعث تلف شدن مال میشه. آیا نخوردن، آیا پیغمبر خدا گوشت قرمز میخورده یا نمیخورده؟ از گوشت قرمز کتف میخورده یا نمیخورده؟ سردست میخورده پیغمبر اگر میخواسته انتخاب کن؟ مفسده در دین داشته؟ این همه قربانی و اینا داریم تو دین. ولی پیغمبر خدا و امیرالمومنین نبیز نمیخوردن، ولی جناب خلیفه نگاه کنید در منابع است آخرین شراب او، نوشیدنی او در دنیا نبیز بود. وقتی پزشک آوردن، پزشک قبول نمیکرد بیارن بالا سرش. اون روزای آخر که با قاتلش تصادف کرد، ضرباتی خورده بود، پزشک آوردن معالجه کنه، پزشک گفتش که چیزی میل داره بگید بخوره، بذاره آب بهش دادن، از محل جراحت ها بیرون ریخت، فهمیدن که ایشون دستگاه گوارشش آسیب جدی دیده، گفت دیگه هرچی میخواد بدین بخوره. گفتن چی میلته؟ گفت نبیذ. منابع شیعه نیست اینا که دارم عرض میکنم. اونی که حرام نبود و باعث فتنه نبود، گوشت قرمز بود، اونی که اشکال داشت و ایشون خودشون میل میکردن. چی بگم؟ آقا یه نوآوری های فقهی هم داشتن. آقا من اینا رو اشاره میکنم، نمیتونم خیلی بازش کنم، روزه بازم خوندنش صلاح نیست. انسان آقا وقتی میره برای قضای حاجت بیرون، گلاب بروتون اجلکم الله، طبیعتا بعد از آب استفاده کنه. یه سنگی هم هست که برای بعضی از کارا بهش میگن سنگ استنجا، اما ایشون توسعه داده بود و وقتی بول میکردن، موضع بول رو به دیوار میکشید. عبارت رو بخونم که اخرج البغوی، بغوی از اعاظم محدثان و مفسران، تفسیر مهمی هم داره، میگه یه روزی پیغمبر ایشون حضرت جناب خلیفه دوم میفرمایند که ما بنامون بر در خیلی جا هست، اینا در ازالت الخفا گفتن. ازالت الخفا الان کتابی است که وقتی میخوان از مناقب خلفا جایی بحثی مطرح کنن در مناقب و فضیلتشون، جلسات مدخانی جمعه صبحشون، از این کتاب استفاده میکنن. ازالت الخفا اصل کتاب فارسی هندیه، ولی الله دهلوی گفته که بسیار در مهمیه. آی رسیدم یه کتابی رو معرفی کنم، میگم بابای اون نویسنده است. بعدن عرض کنم خدمت شما که این کتاب ترجمه به عربی شده، چند تا چاپ داره هم در عربستان هم در لبنان، و کتاب مهمی نمایشگاه کتاب هم این چند سال اخیر می آوردنش، دارالکتب العلمیه چاپش کرده بود. ایشون میگه من داشتم رعان نبی ابول قائما، پیغمبر دید منو وایستادم دارم بول میکنم، یعنی مثلا نرفتمم اون ورتر وایستم، همونجا به چشم میومدم خلاص. فقال یا عمر لا تبول قائما، ایستاده این کارو نکن. بعد از این اینجور آوردن که کان ایشان اذا بالا مسح، میکشید آن موضع بول رو دیگه به حائطن، یعنی به دیواری، او حجرن یا به سنگی، ولم یمسف ما اون، از آب استفاده نمی کنه. کسی که کتک میزنه مردم بازار مدینه رو که چرا فقه نمیخونید، اینم منابع ما بهار و لنوار که نمیخونیم که. اجمع، نگاه کنید حالا ولی الله دهلوی چی میگه، اجمع علی ذلک علما و اهل سنه، علما اهل سنت اجماع دارن که در این جور موارد بعد از آب استفاده کرد برای تطهیر. و لیس فیها حدیث مرفوع، حدیثی مرفوع یعنی برسه به پیغمبر، اینجا مرفوع اهل سنت با ما فرق داره نداریم. و انما هو مذهب عمر قیاسن، این خلیفه دومی که با استنجایی که برای عذر میخوام از محضرتون برای غائط هست، اینو خلاصه قیاس میکن. و از اینا دیالا باقیش سختره، ولش کنید نگه، برم یه چیزی دیگه بگم، یه صلواتی بفرستید. خلاصه فتاوای بهداشتی خودش خیلی فوق‌العاده است، ولی من واردش نشدم. از این بیشترم هست، این چون میخوام آخرش روزه بخونم دیگه، نمیخوام جلسه از دست بره. فتاوای بهداشتیشون حیرت انگیزه. حالا یه وقتی یه جایی در یه مجلسی شاید بعضی از نوآوری های فقهیشون در مسئله بهداشت رو هم عرض کردم مسئلتو. کتابی آقا نوشته شده، این کتاب خیلی مهمه، ما میخواستیم کتاب رو درس بدیم به جهت نکات فنی که توش هست، ولی عرض کنم خدمت شما که بررسی کردیم، گفتیم شاید به مصلحت جامعه اسلامی نباشه و عرض کنم عدول کردیم ازش. اصل یک کتابی هست به اسم تحفه اثناعشریه، یعنی هدیه‌ای به دوازده امامی ها، شیخ عبدالعزیز دهلوی نوشته، یا شما بگو سرقت علمی کرده. از روی کتاب دیگری به اسم سواقع که یه شخصی به اسم کابولی نوشته، کلن کتابو کب زده. منتها چون کتابو فارسی نوشته، در هند حدود 200 سال پیش خیلی سر و صدا کرده این کتاب. اون کتاب شیخ عبدالعزیز دهلوی، این پسر همین ولی الله دهلوی ازالت الخفاس کرد کرد. چون کتاب فارسی نوشته شد خیلی سر و صدا کرد. علمای شیعه پاسخ دادن به اون کتاب که تقریبا مبانی شیعه رو در اصول و فروع و پیدایش مذهب تشیع و مسائل فقهی و این که شیعیان دروغ میگن، این دروغا رو میگن، این که چی و چی و چی و چی، تمام تقریبا جوانب فکر تشیع نقد کرده عبدالعزیز دهلوی. این کتاب مختصر شد، ترجمه به عربی شد توسط نوه آلوسی مفسر، عراق رو خلاصه ضد شیعه کرد و شیعیان زیادی کشته شدن، مورد خشونت واقع شدن به خاطر ترجمه مختصر این کتاب به عربی. و عرض کنم منظر مبارکتون که ابوابی داره. باب هفتمش در رد ادله شیعه برای امام امیرالمومنینه که اون کتاب معروفی که اگه شنیده باشید مرحوم امیر حافظ حسین علی الله مقامه الشریف به اسم ابقات نوشته که اگر جمع بشه بالای 80 جلد میشه، چاپ بشه، یعنی این در رد باب هفتم اون کتاب است. باب دهمش میگه شیعیان نسبت به خلفا بهتان میزنن. باب دهم. پدر مرحوم امیر حافظ حسین رحمت الله علیه کتابی دارن به اسم تشید المطاعن، یعنی محکم کردن اون عیوب، لکشف الذقائن، برای اینکه اون کینه های دلها روشن بشه. این کتاب اخیرا در 17 مجلد چاپ شد. اون کتاب میخواستیم بحث کنیم، دیدیم صلاح نیست، حالا به مناسبت موضوع یکی دو جلسه ای، حالا شاید هم بعد از این جلسه هم دیگه نخواستیم ورود کنیم، نمیدونم، واگذار به استخاره میکنیم. مرحوم امیر حامد حسین علی الله مقامه الشریف پدرشون 17 جلد کتاب دارن، البته 17 جلد نیست، چاپ حروفی شده 17 جلد. و خود مرحوم امیر حامد حسین علی الله مقامه الشریف که مرحوم امام عنایت خیلی ویژه‌ای به این مرد خدا داشته که اگر کسی او رو بشناسه انصافا حیرت میکنه، قبل از اینکه آثار خودش رو چاپ کنه این کتاب باباشو تصحیح کرده و منتشر کرده زمان خودش. از این 17 جلد که یه جلد مقدمه محققین و 16 جلد کتاب، 9 جلدش به نقد خلیفه دوم برمیگرده، 9 جلد از جلد 4 تا 12، چون خود 4 هم هست میشه 9. از جمله نقدها اجتهادات ایشونه. مثلا عرض کردیم هفته پیش که ایشون میگشت تو خیابونای کوفه مدینه، در کوچه های مدینه، و مراقبت میکرد برای اینکه کسی کاری نکنه. اگه یادتون باشه عرض کردیم که میگفت بعد از نماز شام همه باید بخوابن، بعد مراقبت میکرد که بچه ها خوابن یا نیستن، میرفت میچرخید. از مواردی که علمای شیعه طعنه زدن بر ایشون تن نوشتن. تن رو آقا به چه جهت نوشتن؟ علمای شیعه بیکار نبودن برن عیبای مردم پیدا کنن. تن رو برای چی می نوشتن؟ تن مواردی است که فسق مرتکب رو اثبات میکنه، یعنی خلاف شرع بیینه. وقتی کسی خلاف شرع بیین کنه بشه فاسق، دیگه تصدی امور نمیتونه بکنه. علمای شیعه در گفتگوها میگفتن مواردی رو که طعن میشد، یعنی فسق مرتکب رو ثابت میکرد، اینا رو مطرح میکرد. توجه فرمودید؟ یکی از این موارد که مثلا هفتمین طعن هست، مثلا از این طعنهایی که علمای شیعه نوشتن، یکیش مسئله به خلیفه دوم، یکیش مسئله توهین ایشون به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که اون حالا که فرستادید کامل بفرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که مثلا ایشان اون عبارت شنیع به پیغمبر گفتن که ما خیلی انصافا ادب داریم، ما میگم ایشان این عبارت شنیع را به پیغمبر گفته که نستجیر بالله، مثلا اون مرد الان بیماره متوجه نیست چی میگه نستجیر بالله. یکیش مسئله فدکه، یکیش مسئله متعس، یکیش مسئله متعه حجه، یکیش مسئله تعطیل کردن حی علی خیر العمل. همینطور نه جلد دیگه اینا، بعضی از اینا یک جلد بهش بحث کردن، جوانبش رو بحث کردن. از جمله اون چیزهایی که روایات متعدد داره و فقه حضرت ایشان را مشخص میکنه در چه سطحی است، اینا هم در فضائلش آوردن این عبارت. ایشون میگشت تو خیابونان کوچه های مدینه بررسی میکن، دید یه نوری از یه خونه بیرونه، گفت پدر سوخته ها بیدارن. ها توی خونه بیدارن، خب بالاخره خلاصه رفت تو خونه، اومد بره تو خونه، دید در بسته است. از اونجایی که ایشون برای انجام وظایفشون خلاصه دید در بسته، از دیوار رفت بالا، رفت پشت بوم خلیفه مسلمی، از اون طرف یا پرید، اختلاف در نقله، یا از چوقی نمیکنه، یا از نردبونی که به وصل اینجوری تکیه داده بودن به پشت بام، اومد تو خونه، یهو وارد خونه شد و گفتش که یا عدو والله، عبارت شو بذارید بخونه. مثلا همین بابای این آقایی که الان کتاب در نقدش نوشته شده، این یه جلد از اون کتاب پدر مرحوم میرحمد حسینه که نه جلد در نقد جناب خلیفه دومه، در نقد عبدالعزیز دهلویه، باباش اسمش ولی الله دهلوی بود. او اینجوری نقل میکنه از فضائل و کرامات خلیفه، اینه که خرج لیلتن، شبی رفت بیرون، فاذا هو بضوء نار، دیگه نوری به چشم میاد، او ابقه بعد نماز شاه هم باید میخوابیدن، فتبع الضوء حتی دخل دارا. اینجا مثلا داریم که فتصور علیه، دیوار رفت بالا، پرید تو خونه، فاذا شیخ جالسون و بین یدیه شرابون، یکی نشسته یه قدحی شراب دستشه و یه حاج خانومی هم اونجا نشسته. طرف متوجه نشد، حتی حجم عمر علیه، تا هجوم برد، یهو ریختن تو خونه. گو ما رأی تو کل لیله، مثل امشب ندیده بودم، اقبه، قبیحتر از امشب چیزی ندیده بودم. چرا؟ من شیخن ینظر و عجله، منتظر عجلش باشه. و این چه کاریه داری میکنی؟ در یه جای دیگه، ای دشمن خدا، این چه کاریه داری میکنی؟ فرفع الشیخ رأسه، که پیرمرده که نشسته بود و پولاشو جمع کرده بود، حاج خانومه رو با اون قدح آورده بود، قال بل ما سنت یا امیر المومنین اقبه، گویی کاری که شما کردید خیلی قبیح داره. انک تجسست و قد نهى الله عن التجسس، من که عیب اوریان نداشتم، تو خیابون که نمیده بودم. آیا به شما نگفتن که باید دادستانی حتما حکم قضایی بده برای خروج به دخول به یه منزل، ورود به منزل؟ خدا نهی کرده از تجسس. و اینکه دخلت به غیر اذن، و اگه من یه خطا کردم، تو سه تا خطا کردی. کی به شما اجازه داد تجسس کنی؟ من سر و صدا کردم مگه؟ ایشون گفتش که صدقته، اینو در تواضعش آوردن دیگه. ثم خرج عازاً علی ثوبه، حریفه اینجوری لباسشو به دندون گرفته دید زایه شد دیگه. ولی اون شیخ ول نکرد، گفت دو تا کار دیگه هم شما کردی. خدا میفرماد وقت البیوته این ابوابها ها انت تصورت علیه، از دیوار اومدی تو. خدا فرموده که از در بیای، فرموده وقتی جایی وارد میشید اذن بگیرید، سلام کنید. تو من یا عدو والله میگی، سه به یکی. خلیفه گفتش که اگر امکان داشته باشه بگذاریم از هم دیگه. گفت باش، اگر تو با من کار نداشته باشی منم دیگه این کارا نمی کنم، میگذاریم از هم، منم این کارایی که تو با من کردی و میگذرم از حقوق شخصی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما فیروز آبادی میفرمون اشکال چهارم از سه اشکال قبلی که اون شیخ گفت بدتره، و اونم اینه که مادامی که جرمی که حد شرعی داره اثبات نشده، بله شما حق نداری بدون این که مثلا الکی بری در خونه مردم بشکنی بری تو ببینی چه خبره، بله اینو حق نداری. اما اگر به هر دلیلی رفتی و جرمی که حد شرعی داره، حد شرعی مال خداست، حد برای خداست، کسی حق نداره که تعطیلش کنه. شیشون نباید میرفت تو خونه، بله، اما حالا که رفتی دیدی شراب هست و این مسته، حد باید بزنی. بعد این حق شخصی نیست که چون سوتی دادیم مثلا حق خدا بگذاریم. مثلا فرض بفرمایید من با ماشینم بزنم به در خونه همسایه، بعد ببینم اه پولای مثلا بانکو که دزدیدن خونه ایشونه، بگم تو از من بگذر من از تو میگذرم، این مال من نیست که، این حقوق مال بیت المال. حدم اینطوریه، مال خداست، مال من نیست که ببخشم. کسی حق نداره حد رو ببخشه، کسی حق نداره. این تعطیل کردن حد از اون ستای قبلی اقبحه، غیر این که اگر جناب ایشون فقیه بود این سوالم باید میکرد که گناهان به تعداد نیست، بعضی گناهان اکبرن از بعضی گناهان. شرابخواری که حد شرعی داره و بعضی از گناهان فرق داره. این که یه نفر سه تا گناه مثلا کوچکتر انجام بده لزوماً معادل یه گناه بزرگتر نیست. منطقه خب چون تسلطی به فقه نبود دیگه شطرنجی شدند و آز ثوبه و این عباشو گاز گرفت از در خونه اومد بیرون. ده ها طریق هم داره، یا یکی دیگه شو عرض کنم هم اینجا بحث نگه دارم. مثلا فرض بفرمایید گاهی میخواست مسائل ما، این اتفاقات ها تو کشور ما میفته ها، بعضی از عزیزان نمایندگان مجلس هستن که بر منهاج جناب خلیفه دوم حرف میزنن، مثلا میگن که یعنی چی طرف نماینده مردم شده خروجش از کشور به شوهرش دیگه چه ربطی داره؟ یعنی اون حکم برای خداوند اون موقع که فرموده برای غیر از نمایندگان پارلمنت جمهوری اسلامی که الحمدلله بسیار فعالن و رو مسائل مهم کار میکنند و مجلسشون هم در رأس امور است و اساره فضائل ملت و شورای نگهبان هستند و اینا هستند. اینشون دید مهریه رو خانوما بردن بالا، قیمت رو بالا بردن، خواست قیمت رو بشکنه. در بحث تنظیم بازار مهریه رفت روی منبر گفت اگر بشنوم کسی مهریهش رو، اینی که دارم عرض می‌کنم تصریح کردن بعضی از علمای اهل سنت که متواتر هستن، یعنی قسم از دباس بخورن اشکال نداره، یه اتفاق افتاده. رفت روی منبر گفت اگر بشنوم کسی مهریهش رو بیش از مهریه همسران پیغمبر بسته، پول رو میگیریم میدیم بیت المال. خوب دقت کنید، الان یه جایی میخوام ببرمتون، یه جایی که مهمه. یه خانم پشت پرده گفتش که ما نفهمیدیم، باید به حرف شما گوش بدیم یا به حرف خدا؟ خب پاسخش روشنه دیگه، این خب معلومه به حرف خدا. گفت خدا فرموده قنطارم اگر بود، این صریح آیه قرآنه، یعنی یه مال زیادی هم اگر بود. بله یه وقت شما میخوای تشویق کنی جامعه رو، رهبر انقلاب تا 14 سه که عقل میخونه دیگه، نمیگه که حرامه بیگیرید بدید بیت المال. من عقل نمیخونم، من طرفدار کم کردن مهریم. خب اون یه روشه، یه روشم روش ایشونه که چماقیه، گفت میگیریم بفهمیم جایی بیشتر از این مهر کردن، میبریم میدیم بیت المال. ما آیه صریح قرآنه که حق زنها رو بدید در مهریه حتی اگر قنطار باشه، زیاد باشه، پول هنگفت باشه، نجومی باشه، 1,000,000,000,000 تومان باشه، 1,000,000,000 دلار باشه. خدا گفته. یه گفت یه آنونسی میدیم و برمی کردیم. بعد گفت کلون، این که دارم میگم متواتره و تصریح به تواترش کردن بزرگان اهل سنت، گفت کلون نسا افقه من عمر، زنای پرده. در یه جای دیگه گفت کلون ناس افقه من عمر حتی المخدرات، همه از من فقیرترن، حتی این زنایی که درس نمیدن، چون دوره خلیفه دوم اجازه نمیداد خانم ها بیان خونه بیرون درس بخونن، اینا هم که نمیدن حوزه نرفتن فقهشون بهتره. عجب جامعه پیشرفت کرده. معلوم وزیر آموزش پرورش رو بعد اینجا ازش تشکر کنیم که آموزش های دینی رو خوب داده، خانوما به حقوقشون هم واقفن الحمدلله. آقا شما همینجوری خودش عرض کردیم در بازار شلاق میزد کسانی رو که میگفت شما فقیهی یا نیستی، مکاسب خوندی داری اینجا پارچه میفروشی یا نه؟ آقا شما چی؟ شما فقیهی؟ حکومت دستت گرفتی؟ شما فقیهی؟ یه بحثی هست که آیا خلیفه دوم با دختر امیرالمومنین ازدواج کرده یا نه، که خیلی بحث تلخیه، بخوام واردش بشم واردش نمیشم، فقط یه نکته عرض کنم. ایشون که اینجا میگه من طرفدار مهریه کمنبعی بیشتر باشه، چی کار میکنم؟ اونجا نقل کردن برای اینکه امیرالمومنین راضی بشه دخترش رو به او بده 40,000 سکه مهر کرد. حالا اون ماجرا از اتفاق افتاده یا نه یه بحثیه، اینی که ایشون خودش به آنچه میگفته آیا مهریه های همسران ایشان، یه کنگره بذاریم میزان مبلغ مهریه های همسران ایشان آیا به اندازه همسران پیغمبر بود یا بیشتر بود، مخصوصا اون خانومه رو که زوری گرفت، چون مورد داشتیم که ایشون میخواسته با کسی ازدواج کنه و ایشون راضی نمیشد، گرفتن کتکش زدن تا خانومه راضی شد، بعد یه مهر خوبی هم بهش دادن. اینا مواردی نیست که ما شیعیان در آثارمون آورده باشیم. آنچه شیعیان در آثارشون آوردن خیلی بیشتر از این حرف هست. اینا چیزاییه که در منابع برادران اهل سنت ما وجود داره. ما هم بنامون بر این نیست که یقه کشی کنیم. اگر ما در آثارمون برادران در کتاب کافی، در کتاب تهذیب، در همین نهج البلاغه، در امیرالمومنین مطلبی داشته باشیم که علما هم انکارش نمی کنن، کسی بیاد بگه شما چه عقیده‌ای راجع به امیرالمومنین داریم، توهین به ما نکرده. اگر این نفر بگه مرحوم امام در صحیفه اینجوری فرمودن. ما نمیگیم آقا توهین نکن. خب اگر صحیفه کلمات امامه، ما نباید خجالت بکشیم از اینکه این کلمات امام فرموده باشه. آخرین نوشیدنی او در این دنیا نبیذ بود و آخرین کلام او در این دنیا رو هم عرض کنم، بحث اینجا نگرش دارم. از افاضات ایشان در حلیت الاولیای ابو نعیم اصفهانی هست در تاریخ خلفایی که سیوطی ضمن تاریخ الاسلامش نوشته هست، جاهای دیگه هم هست که ایشون فرمودند که ای کاش من گوسفند خانمون بودم، منو پروارم میکردن. این آخرین کلام او در این دنیاست از نظر برادران، جزء آخرین کلماتی که از ایشون ثبت شده، جزء کلمات قصار پایانی ایشون. ای کاش من کفش بودم، منو پروارم میکردن، وقتی مهمان میومد از من پذیرایی میکردن، بخشیشو کباب درست میکردن و یه جاهایی مثلا خورش درست میکردن و اون رو میخوردن. وقتی میخوردن خب طبیعتا بعد از اینکه منو میخوردن و هضم میشدم، بعدم باید دفع میشدم. ولم اکن بشرن، این هم میشه کنگره بذاریم، انسان شناسی دیگه. من گوسفندی بودم که خورده میشدم، بعد عذره من، یعنی من به شکل مدفوع خارج می شدم. ولم اکن بشرا، این امیر المومنین برادران عزیز اهل سنت، امیر المومنین ما آخرین کلامش در این دنیا اینه که کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا. هیچ وقت امیر المومنین نفرموده ای کاش من بشر نبودم، بلکه امیر المومنین افتخار بشریت، خوش به حال بشری که خودش رو هم جنس ظاهری با امیرالمومنین بود. شما ببینید کسی که اینطور رفتار میکنه و پایبندیش به امور این شکلیه، چرا امیرالمومنین فرمود که فصبرت على طول المده، من در اون مدت خیلی صبر کردم و شدت المحنه. یه جمله عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. این زلزله برای ما خیلی درس داشت، فرصت دوباره بود کمی به امام زمان متوجه بشیم، به وجودهی ثبتت الارض و السما. ما بی صاحب نیستیم. به وجودهی ثبتت الارض و السما، بهی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، بهی ینفس الهم و یکشف الضر، بهی ینزل الغیث. ما نمیگیم نریم کارهای خودمون رو انجام بدیم، ولی منشأ امور رو نباید فراموش کنیم. به ما آدرس دادن اهل بیت، به برکت او باران میباره. از خونه جایی که مهمان بودیم این زلزله شد، اومدیم بیایم بریم منزله، و من دیدم مردم ریختن تو خیابون، بچه های کوچیک گریه میکردن، باباها اونا رو تسلی میدادن. دلم دو جا رفت که حالا بگم ببینم کجا شما منو متوقفم میکنید. شب خواستیم بریم منزل، بچه های ما یکم ترسیده بودن، اینا رو آروم کردیم که بخوابن. من یه لحظه به خودم اومدم که چون گفته بودن هوشیار باشی، معلوم نیست که دیگه اینا رو ببینیم. رفتم بهشون سر زدم ببینم خوابن نیستن کجان. این ایام که ما درش هستیم و داریم عبور میکنیم، ایام نیست که خانه امیرالمومنین بیمار دارن. و اینو قبلن هم عرض کردم، برای نزدیکان ما با یه اتفاقی افتاد، خیلی این مسئله ودا برای ما معنی پیدا کرد. یه مادر تقریبا جوانی حدود 40 ساله سرطان گرفته بود. حالش به خامت که رفت، یکی دو شب قبل از این که از دنیا بره، چون دیگه بعد از اون بیهوش شد، خانواده رو جمع کرد، وصیت کرد، گفتگو کرد، یکی یکی با پسرش صحبت کرد، با همسرش صحبت کرد، با مادرش صحبت کرد، ولی دختر بچه داشت. اون دخترم هم صدا کنید. دختر رو بردن بالای سر مادر، نگاه کرد که با دخترش صحبت کنه، ازش اینجوری میگن که نگاه کرد به دخترش و گفت بمیرم بلا. نتونست حرف بزن. چی میشه اینجوری میشه؟ این مادر علم غیب نداشت که، یه محب به حضرت زهرا بود. وقتی دخترش رو صدا کرد، یتیمی رو در صورت دخترش دید، فهمید دیگه هم دیگه رو خیلی نمیبینه. این روزا تو خانه امیرالمومنین سلام الله علیه، هر بار امیرالمومنین از خونه میره بیرون، آخرین نگاهی که به زهرای عطر میکنه، با علم دنیا دیگه معلوم نیست که این نگاه آخره یا نه. شاید به همین دلیله که بچه ها از خونه زیاد بیرون نمیرفتن، نمیخواستن برن وقتی بر میگردن کار تمام شده باشه. زهرای اطهر هم که علم داشت به اولین و آخرین، داشت نگاه میکرد حالات اینها رو با همه وجودش. شاید به همین جهت بود که در اون روزهای آخر به اسما فرمود که من امروز میخوام یکم کار کنم، این بچه ها آرامش بگیرن، از منزل برن بیرون. خیلی شاید دل کندن اون لحظه سخت بوده، امتحانش. ما نمیفهمیم که اونا تو چه فضایی بودن. از اون روز آخر زهرای عطر به کمک اسما یکم شروع کرد به کار کردن. آزاده هاش وقت دیدن زهرای عطر یکم تحرک داره، از بستر بلند شده، گفتن بریم مسجد نماز شکر بخونیم. رفتن بیرون از منزل. زهرای عطر فرمود که اینجا برا من بستری پهن کن، ملحفه رو صورتم بکش، منو صدا نکن، یه مدتی که میگذره بعد برگرد. اسما میگه من رفتم، لحظاتی گذشت، وقتی برگشتم ملحفه از اون صورت مبارکش که کنار زدم، خیلی ترسیدم، خیلی حالم بد شد. شاید ترسیدم از این جهت که این بچه ها با این امید رفته بودن بیرون، برگردن من چی جواب باید بدم. صدا زدم، یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا. پاسخی نداد. میگه من همینجوری حیرت زده بودم، این دو آقازاده اومدن خونه، من اصلا هول شده بودم چی بگم به اینها. این دو آقازاده اومدن نگاه کردن، دیدن که زهرای عطر رو نشسته دیده بودن. یا اسما ما یونی ما منافی ها به حسان، مادر ما این وقتا نمیخوابید. میگه من نمیدونستم چی باست بگم، گفتم ماتت امکم و فاطمه، زود خبر رو گفتم، هیچ آماده شو نکردم، گفتم مادرتون از دنیا رفته. میگه امام حسن امام حسین پشت سر هم اومدن، امام حسین عقب ایستاد، امام مجتبی اومد جلو، رومن دو کنار. راوی دقیق میگه، میگه یک بار صورت مادر رو بوسید، این صورت جراحت داشت. عرض کرد کلمینی یا اما فانا ابنک الحسن. اسمو میگه پاسخی نیومد. امام حسن اشاره کرد حسین جان تو بیا. صورتش رو کف پای زهرای عطر گذاشت. کلمینی یا اما فعلمنو کل حسین. روح داره از بدنم مفارقت میکنه ولی میگه اسما میگه زهرای عطر پاسخ نداد. من نمیدونستم چی کارشون کنم. گفتم برید باباتون رو خبر کنید. برگشتن مسجد. تو مسجد اهل مسجد میگن دیدیم دویدن این دو آقازاده تو مسجد مقابل محراب پیغمبر که وایسادن. امیرالمومنین نشسته بود رو به قبله. اصحاب اومدن گفتن چی شده شما گریه میکنید برای چی؟ یاد جدتون افتادید اینجا رو منبر مینشست؟ فرمودن ماتت امنا فاطمه. راوی میگه که امیرالمومنین سلام الله علیه رو زمین نشسته بود، نه ایستاده بود که سطح ارتقا نداشته باشه، ولی رکن که بشکنه ایستاده و نشسته نداره. فوقع علی علی وجهه، میگردن زمین افتاد امیرالمومنین. بعد یه عبارتی فرمود، فرمود به من العزا یا بنت رسول الله، یعنی دردمو به کی برم بگم. برگردوندن، میگه امیرالمومنین رو برگردوندن وارد خونه کردن. اسما میگه امیرالمومنین که اومد نشسته آرام آرام اومد جلو، روبندو که کنار زد، دید چشمان مبارکشو بسته، اینطور فرمود کلمینی یا بنت رسول الله، با من حرف بزن، کلمینی یا بنت من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او عدنا. ای پیغمبر، ای دختر پیغمبری که معراج رفته با من سخن بگو. میگه فلم تو کلم و اسما میگه پاسخ نداد. وقتی پاسخ نداد امیرالمومنین قطع امید کرد از این که زهرای عطر پاسخ بده. میگه صورتش از عشق خیس شد، بعد یه عبارتی فرمود، فرمود کلمینی یا فاطمه انا ابن عمک. من علی هم. میگه ففتحت عینیها، چشمان مبارکشو باز کرد. امیرالمومنین سرشو به دامن گرفت، کمی از زمین بلند کرد، یه عبارتی گفته شما رو برمیگردونم به اون حالتی که مادری یتیماشو ببینه. نگاه کرد به صورت مبارک امیرالمومنین و صورت امام حسن و امام حسین، بعد این طور فرمود ابکنی و ابکل الیتامان.